بشما شماس و نسیخ. زوج جوانی در شرف ازدواج بودند. مادر بزرگ داماد یک انگشتر بسیار گران قیمت که نگین الماس داشت رو در اون مقطع به قیمت 5000 دلار برای عروس خریداری کرد و انگامی که شبات عروسی فرا رسید که عروس رفت برای اینکه نتیلا بگیره و بیاد برای خوردن سودا آماده بشه، معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که اون انگشتر ناپدید شد و این مطلب اون عروس رو تبدیل کرد به نمادی از یک دختر بی‌مسئولیت و دختری که توانایی نگهداری از اشیای گران قیمت رو نداره، دختری که اونطوری که باید و شاید هنوز به اون بلوغ فکری نرسیده و انواع و اقسام صفات و خصوصیات بد اینچنانی که از سوی خانواده داماد نثار اون میشد. 4 ماه وضع به همین شکل بود تا اینکه یک روز انگامی که داماد آمد و یک لباسی رو که در ایام دامادی خودش پوشیده بود اون رو میخواست دوباره بپوشه، متوجه شد که در جیب اون کت یک چیزی هست و انگامی که دست در جیب کرد اون رو بیرون آورد، دید که بله اون انگشتر گم شده است و شروع کرد به شادی و به ایجاد یک جوی مملو از التهاب و هیجان و به زنش گفت که انگشتر پیدا شد و از این دفعه به بعد این پسر، این داماد بود که تبدیل شد به نمادی از یک جوان لاابالی و به قول معروف دست و پا چلفتی و کسی که اصلا متوجه نیست و حواس پرت است و انواع و اقسام این صفات و خصوصیات که از سوی خانواده خودش بهش اطلاق می شد از یک طرف و سوی دیگر که از همه بدتر اون زنش بود که تا اونجایی که میتونست شوهر رو تحت فشار قرار میداد و بهش بد و بیرا میگفت و میگفت که ببین تو چه بر سر من آوردی، من انگشتر رو دادم دست تو، رفتم نتیلا گرفتم اومدم، حواسم نبوده که اون انگشتر رو به تو دادم، تو هم اصلا اینقدر به من بیتوجه بودی که متوجه نشدی و ببین 4 ماه روزگار چطور همه من رو خار و خفیف و سبک میکردند و انبا و اقسام ذلت ها رو بر سر من آوردن به خاطر حواس پرتی تو. 15 سال این ماجرا ادامه داشت که هم این داماد از طرف خانواده خودش و هم از طرف زنش که از همه چی بدتر بود تحت انتقاد بود و پی در پی به اون سرکوفت میدادند و بد و بیرا میگفتند. بالاخره بعد از 15 سال اون مادر بزرگی که این انگشتر رو هدیه داده بود به این عروس از دنیا رفت و این خانم تصمیم گرفت که بره انگشتر رو بفروشه و یک انگشتر دیگه رو بخره. وقتی که رفت و اون رو برد در مغازه‌ای که مادر بزرگ گفته بود که از کجا اون انگشتر رو خریده و اون انگشتر رو به عرض شد اون جواهر فروش نشان داد، گفت که میشه به من بگید ارزش این انگشتر چقدره؟ انگشتر رو دید و گفت که یک چیزی حدود 5500 دلار. گفت که اشتباهی نمیکنه شما در این خصوص؟ گفت نه چه اشتباهی کنم. گفت که یک چیزی حدود 15-16 سال پیش این انگشتر از مغازه شما کسی اومده خریداری کرده، اون رو هدیه داده به من، در اون مقطع 5000 دلار میخوام. ببینم از 16 سال پیش تا الان این همین قیمت مونده، فقط 500 دلار رفته روش. اون جواهر فروش گفت که محال ممکنه که این انگشتر از مغازه من خریداری شده باشه، چون که من جنسای خودمو میشناسم. حالا اگر میخوای بدونی برو و به هر حال این انگشتر فاکتور داره، فاکتور رو بیار ببینیم به چه صورته. و اون زن رفت در منزل و وقتی که فاکتور رو بررسی کرد دید که بله این انگشتر 4 ماه بعد از ازدواج اونها و از محل دیگری خریداری شده و اون موقع تمام ماجرا به قول معروف براش روشن شد و شروع کرد به گریه کردن. اشک می‌ریخت و گریه می‌کرد. زنگ زد به شوهرش و گفت که فلفور بیا. هنگامی که اون شوهر اومد و دید زنش داره گریه می‌کنه خیلی ناراحت شد. گفت چته؟ گفت من تصمیم گرفتم که انگشتر رو بفروشم. گفت خیلی خوب، مال خودت بفروش، هر کاری می‌خوای بکن. گفت ولی که تو از همه جهت خوب بازی کردی، تو یک جهت نتونستی که مطلب رو اونطوری که باید و شاید قشنگ جا بندازی. شوهر گفت چی میگی تو؟ من چه کار کردم؟ چه بازی کردم؟ منظورت چیه؟ گفت که این انگشتری که الان من دارم اون انگشتری نیست که مادر بزرگ تو برام خرید. اون انگشتر گم شده بود و تو دیدی که 4 ماه همه به من توهین میکنند و من رو آماج انبا و اقسام حرف ها و سخت و سخن ها قرار میدن. این بود که رفتی و یک انگشتر دیگه از جای دیگه خریدی که این فاکتورش هست و تاریخ نشون میده که این 4 ماه بعد از عروسی ما خریداری شده، در حالی که اون انگشتر قبل از عروسی ما خریداری شده بود و طوری وانمود کردی که تو مقصری و 15 سال انبا و اقسام خفت و خاری ها و ذلت ها رو بر خودت پذیرفتی و از همه بدتر که من همینطور به تو سرکوف می زدم و همینطور تو رو سرزنش می کردم، تو رو نکوهش می کردم و به خاطر این من دارم گریه می کنم. اون خانم تعریف می کنه، میگه من تحت تأثیر اون خوشقلبی شوهر، اون فداکاری شوهر قرار گرفتم و هیچگاه خودمو نمی بخشم. اینه که انسان باید دقت داشته باشه انگامی که میخواد موردی رو نقد و بررسی کنه، یک مقدار صبر داشته باشه، یک مقدار تحمل داشته باشه، تمام جوانه به کار رو در نظر بگیره و حتی اگر تمام شواهد موجود شخصی رو مقصر جلوه میدن، انسان زیاده روی نکنه که بخواد اون طرف رو محکوم کنه که بعد خدای نکرده عامل پریشانی و پشیمانی و ندامت برای خودش ایجاد کرده باشه. ما هنوز در مشنای 20 از فصل 3 پیرقابوت هستیم. نکته مهمی که در ادامه فرمایشات ریبی عقیوا مطرح هست اینه که ایشون میفرماد اخنوت بتوخا، مغازه باز است، و خنوانی مکیف و مغازه‌دار در حال پرسه زدن به این طرف و اون طرف است. یکی از توضیحات زیبایی که بر روی این گفتار مقدس داده میشه این است که ربی عقیبا میفهمد مغازه بازه. مغازه یعنی چه؟ یعنی این دنیا و تمام هوس‌هایی که در اون هست، این رو به یک مغازه تشبیه کرده. مغازه‌ای که مغازه‌دار اون ساتان هست، یه تراره هست، صاحب مغازه که انواع و اقسام مسائل و برنامه هایی که مربوط میشه به هوسرانی و به اون عیاشی ها و خوشگذرونی های نامشروع، اینها در حقیقت ساتان به عنوان مغازه داریست که این جنس ها رو ارائه میده به افراد. حالا کاش که این مغازه دار تو مغازش می نشست. میفهمات و خنوانی مکیف، یعنی که این مغازه‌دار میره دور میزنه همه جا، میچرخه، یعنی مغازه‌شو که باز گذاشته گذاشته، افرادی هم که خودشون نمیرن سر وقت این مغازه که بخوان از اون هوس‌ها و از اون جذابیت‌های کاذب دنیا به هر حال بهره‌ای برده باشن، ساتان میره سراغشون و میخواد به هر شکلی که شده جنسش رو به فروش برسونه. بعد میفهمد که وهپینکاس پتوخا، دفتری باز است. یعنی اینکه آدم خیال نکنه الان که ساتان داره میره میگرده این طرف و اون طرف و مغازه‌شو باز گذاشته، اگه رفت از مغازه چیزی برداشت پس مغازه دار اینجا نیست و کسی متوجه نمیشه. میگه نه، مغازه دار اونجا نیست، ولی که یک دفتری اونجا داره و به قول معروف یک کنترل مخفی داره که هر کسی اومد و عوسرانی کرد و به هر حال برنامه انجام داد اون رو مینویسه، چون که ساتان دلش میخواد انسان رو فریب بده و انواع و اقسام فسادها رو بر سر انسان بیاره که بعد از 120 سال انگامی که انسان از دنیا رفت خود ستان بشه بزرگترین دادستان و بدگو برای انسان. خیلی خوب، پس میگه دفتری باز است و دستی هم مینویسه و بعد میفهمد و خول ها رتسه للبود با ولوه، هر کسی هم که بخواد قرض بگیره میاد و قرض میگیره. این منظور به انسانی است که گاهی وقتا میخواد یک عمل خلافی انجام بده ولیکن یک مقدار دل سرد میشه که مثلا شاید اونطور که باید و شاید نتونه اون کار رو انجام بده، موفق نباشه، فلان فلان. اینه که ساتان بهش قدرت میده، میگه نترس، برو، من همراه تو هستم. و خیلی از مواقع است که ما میبینیم که انسانی که خواست بشارم در راه خطا گام برمیداره اصلا تمام چیزها براش خود به خود ردیف میشه. یه نفر میخواد یک میتسوایی انجام بده، چقدر مانع سرش راش است. یه نفر میخواد یک خطایی انجام بده، همه چیز براش ردیف میشه. یکی میخواد مثلا فرض کنید یک کنیسا بسازه، انواع و اقسام مشکلات رو براش پدید میارن، حالا مجوز شهرداری میخوان، حالا این طرف میخوان، حالا اون طرف میخوان، حالا چرا میخوان درشو از این ور بزنن، چرا میخوان پنجرهشو اونطوری باز کنن، هزاران هزار مشکل. ولی یه نفرم میخواد از اون طرف یک سالونی باز بکنه، حالا یا آمفی‌تئاتر یا هر چیز دیگه، جایی که خب جنبه مذهبی نداره، خیلی راحت مجوز بهش میدن و خیلی سریع کار انجام میده. اینه که میگه هر کی میخواد قرض بگیره میاد و قرض میگیره، منظور این است که ساتان میگه که نترس، حتی اگر احساس میکنه که اون کار گناهی که میخوای انجام بدی به هر حال مقدماتش مشکله که بخوای به اون هدف برسی، من در تمام موارد همراه تو هستم و به تو کمک میکنم. این نکته هم ادامه فرمایشات ربی عقیق است. در ادامه میگه که و گباین مخزرین تامید به خلیوم به نفرایم من هادام لدعتو برشلو لدعتو، یعنی این که انسان غرق گناه میشه، اقادش بارخو نمیخواد که واقعا این فرد علامبای خودش رو از دست بده، بلکه یک مأمورینی میفرسته که اون مأمورین در حقیقت همون ایسورین هن، همون زجرها و عذابها و رنجها و ناراحتیها و مشقتها و سختیهای زندگی هستن و هر روز انسان با یک مشکلی مواجه است. اینها در حقیقت ایسورین هستن که اقای جبرخو میفرسه برای انسان و میگه که اونها میان و از انسان وصول میکنن لدعتو و شلو لدعتو، یعنی این که چه انسان بدونه چه انسان ندونه، منظور این است که این ایسورین ها گناهان انسان رو کفاره میکنن، چه گناهانی که انسان دانسته اونها رو انجام داده، چه گناهانی که اونها رو دانسته انجام نداده. و بعد میگه ویش دایم علمش اسمخو، یعنی ایسورین هایی که سر انسان میاد اینها رو حساب و کتابه. ولی خب اینجا سوال میکنم، میگن انسان وقتی که یک گناهی رو نادانسته انجام داده چرا باید تنبیه بشه؟ در جواب میگن که تقصیر خودش بوده که نرفته یاد بگیره، تلمود تورا نداشته، نرفته بفهمه چی حرام است، چی حلال است، چرایی درست است، چرایی نادرست است. و چون که نرفته، با وجود که نادانسته اون گناه رو انجام داده، باید تنبیه بشه. و حدین دین امت، باید بدونیم که حکمی که از جانب پروردگار صادر میشه واقعا حقیقت و عدالت محض است. و هکل متوقان لیس اودا، و تمام این ماجراها، یعنی اون زجرهایی که سر انسان میادی سورین ها و اینها، برای اینکه گناهان انسان در این دنیا کفاره بشه و این فرد بتونه از نعمت های علام ابا بهره مند بشه. ببینیم که چقدر زیبا ربی عقیبا این نکته رو عنوان میکنه. خوشا بالا اون کسی که بتونه رو خودش کنترل داشته باشه. یه دفعه خدمت عراف بن عیوش مولی بودم، در یکی از صحبتهایی که بود بینمون، ایشون عنوان فهمودن که خیلی خیلی راحتتر و بهتر از که انسان گناه انجام نده، چون که یک گناهی که انجام میده از نظر به هر حال ایرادها و مشکلاتی که ایشون وارد میکنه به عوالم معنوی تا بخواد اونها رو بیاد درست کنه. حالا درست است که میگن تشووا یا صدقه یا تعنیت و غیره و ذالک، به هر حال اون مشقت هایی که انسان باید متحمل بشه خیلی است. بهتره که گناه نکنه، نه بخواد طعم گناه رو به هر حال بچشه و نه بخواد بعدش چند صد برابر ریاضت و رنج بکشه که بخواد اون رو جبران کنه. پروردگار بهمون کمک کنه که بتونیم در روی اون باشیم و بتونیم همواره از نظر قدوسیت مراتب و مدارج ترقی رو طی کنیم. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای نگهبان آرزومندیم. شالوم.